الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
واقعی امروز رو به محضر حضرت ولیعهد مقام معظم رهبری مراجع معظم تقلید همه حوزه های علمیه شما بزرگواران تسلیت عرض میکنیم. امیدواریم که انشالله مکر دشمنان به خودشون برگرده چنان که همیشه ای طور بوده و به برکت توجهات حضرت انشالله همیشه آثار و نتایج این برگرده به خودشون صلوات دارن. من یه اشاره کوتاه به این نقطه بکنم تا دوستانم میان. اگر بعضی از دوستان خاطر مبارکشون باشه تو بعضی از کلاس‌های ترم گذشته یه روش تبلیغ خدمتشون بودیم، عرض می کردم دیر یا زود مطمئن باشید، این کلمه مطمئن باشید روش تأکید می کردم، عرض می کردم دیر یا زود مطمئن باشید برای اینکه ماها را مشغول بکنن اتفاقاتی ایجاد می کنن تو بحث تبلیغ شیطانی. این یکی از اونا مطمئنن، این هم تمام بشه حرکتی دیگری از اونا سر می زنه، اینه مطمئن باشید. امام راهب فرمودند تا ایمان هست کفر هست، تا کفر هست ایمان هست، تا تبلیغ شیطانی هست تبلیغ الهی باید شما انجام بدید. تا شما تبلیغ الهی دارید شیطان آرام نمیگیره. بنابراین این نکته هایی که الان اتفاق افتاده بود در دو هفته پیش ساعت مقدس پیامبر اونا مجموعه مواردی است که ما مسلمین باید خیلی هوشیار باشیم، مخصوصا حوزه علمی قوم باید خیلی هوشیار باشیم، به خاطر اینکه میخوان ما را به واکنش بکشونن، در این واکنش واکنش‌های بعدی اتفاق بیفته. علاوه شد تا الان بزرگان حوزه قوم و حوزه نجف بسیار مدبرانه برخورد کردن، ولی اینا دنبال این هم که یه جورایی ما را مشغول بکنن به خاطر سه تا مسئله که در جهان بشریت اتفاق افتاده. یکیش میدونید که بحث مزمحل شدن قدرت غرب آمریکا و اسرائیل، یعنی سه مسلط شوم آمریکا و انگلیس و اسرائیل در بین کشورهای اروپایی آمریکایی هم آبرو ندارن، برای این قضیه اومدن تو این هست. دومین مسئله که اتفاق افتاده بحث توسعه اسلام بوده که الان در بین همه کشورها به لطف الهی اتفاق افتاده، اینه مطلبانش میکرده. سومین مسئله که بحث این که هولوکاست رو بالاخره الان دارن فکرش میکنن، بعضی از اندیشمنداشون میخوان قلم بزنن باشون درگیر میشن، یه مشکل دارن درگیر نشن مشکل دیگه دارن دیگه، توپ رو میخوان این بر بزنن. مسئله بعدی مسئله عراق و ابو غره و امثال اون. بنابراین امیدواریم که انشاءالله خداوند اون صبر و اون درایت رو همیشه همانند گذشته به ما مسلمان‌ها بده که آتویی به دستشون ندیم و همچنان مقتدر در مقابلشون انشاءالله باشیم. در بحث مهارت‌های زندگی در اسلام خاطر مبارکتون باشه قبل از تعطیلات به نکته هایی پرداختیم که یکی از اونهایی که بحث شد گفته شد که ما بناباشد رابطه بین فردی و فرد و اجتماع را بحث کنیم، چند تا پارامترهای مورد نظر اونجا بیان کردیم تا رسید به اینجا که ما در روابط بین فردی بایستی که دانش روش ها رو داشته باشید. به تعبیر دیگر هفتمین موردی که از هفت خصوصیات اساسی نیروزایی بود اون قسمت هفتمی امروز انشاءالله خداوند توفیق بده بهش بپردازیم تا یک مقداری موضوع روشن‌تر بشه. در عبور از مشکلات و بحران زندگی اینطوری میگیم که بشر طوری خلق شده که در زندگی روزمرهش با چند نکته روبرو میشه به صورت طبیعی. یکیش بحث عوامل استرس‌زا و اضطراب‌زا معمولا روبرو میشه، اما بعضی از آدم ها به خوبی میتونن با این عوامل برخورد کنن، زندگی خودشون رو به اقتدار بکشونن، به تعبیری مسلط بر این عوامل بشن. بعضی ها نه، تسلیم میشن، دچار مشکلات جدید میشن. نه اینکه مشکل قبلی رو درک نکردن، مشکل جدیدی رو برای زندگیشون رو وجود میارن. اینا هم دسته ایم که مهارت دارن، چون انسان طوری خلق شده که ظرفیت حل همه این مشکلات رو داره. از کردیم در سوره بقره هم آمد که انسان متناسب با وضعش ازش تکلیف خواسته شده. این تکلیف در کل روزگار ما، در کل زندگی ما، در همه قرنها متناسب با مشکلاته. یعنی طوری نیست که بگیم در عصر مدرنیته مشکلات هم مدرنیته شده ولی ما توان مقابلش رو نداریم. نه، ما این ظرفیتش رو داریم، باید برای ظرفیتش آمادگی پیدا کنیم. مهارت روحی شدن با استرس ها که امروزه اسم قشنگ روش گذاشتم، میگن تنیدگی. به جای کلمه استرس میگن تنیدگی. آدم تنیده میشه یا به تعبیری پیچیده میشه تو زندگی مشکلدار. این تنیدگی وقتی وارد زندگیمون شد، ما در حقیقت اون مشکل یا بحران زندگی رو یا باید باش دست پنجه نرم کنیم، به تعبیری میگن بسازیم و بسوزیم، که این در شأن انسان نیست. این که بعضی ها میفرماین بسازیم و بسوزیم، این خارج از عقیده اسلامی مطلب میفرماین، مخصوصا خارج از عقیده شیعه. ما هم چیزی نداریم در مکتب اسلام که بسازیم و بسوزیم. حتی تا اینجا بحث داریم که اگر شما در مقابل ظلم، در مقابل مشکلات، در مقابل ظالمان تسلیم بشید، همانند اون ظالم خودت گناهکاری. این تا این حد ما در اسلام داریم، اجازه این رو نداریم بگیم بله حالا بسازیم و بسوزیم. اتفاقا یکی از حقوقی که در فقه اسلامی بهش میپردازن و بیشترین روایات هم داره بحث حق و نفس. ما اجازه نداریم با عنوان این که بگیم حاکم خودمون هستیم، ابدا. ما اختیاردار این مجموعه نعمت‌ها نیستیم به طور کامل. به ودیعه گذاشته شده این نعمت‌ها کنار ما، در دست ما، در زندگی ما. اینا به ودیعه گذاشته شده، حق هر گونه تصرفی نداریم. یه موقع به شما میگن آه این نعمت، این شی در اختیار شما، همه تصرفی میخواید داشته باشید. اما این نعمت هایی که به عنوان فکر، به عنوان عمل، به عنوان اندیشه، به عنوان احکام الهی، به عنوان دستورات اصول و فروع آمدن، حق هر گونه برخوردی نداری باشه. بنابراین ما اجازه نداریم بگیم تو زندگیمون بسازیم و بسوزیم. باید راهی را پیدا کنیم، عوامل مشکلزا را از بین ببریم، زندگی با نشاط امیدوارانه داشته باشیم. با نشاط امیدوارانه، امید به فضل الهی، امید به رحمت الهی. خب این امید ممکنه بگه من در سایه ظلم هم، در سایه مشکل در مقابل یک کارخونه دار هم بالاخره امیدم را از دست نمیدم. امید به تنهایی نه، زندگی شاد و امیدوارانه. شما باید اون مشکل رو از زندگی بیرون بکنی تا اون امید امید واقعی باشه، خط نشه در مفاهیم، چون مفهوم امید مفهوم واقعی خودش داره با اون چی که الان امروزه خیلی بهش پردازن تفاوت میکنه. امید همراه با سازگاری با محیط، یعنی ما باید به اونجایی برسیم که محیط رو استخدام خودمون کنیم. این اصله. اسلام میفرماید شما باید محیط رو، آنچه که تو محیط هست، استخدام خودتون رو کنید، تو مشت خودتون بگیری برای خودتون. پس به ساز و مزوزه معنی نداره. خب چه افرادی میتونن این تنیدگی رو از بین ببرن؟ افراد موفق مدبر مدیری که میتونن این تنیدگی رو از زندگی بیرون کنن. چند تا خصوصیت دارن. اولا شجاعت دارن، یعنی آدمایی نیستن که بترسن از این که این قدم را بگیرن، این تصمیم را بگیرن، این فکر را بیارن، دچار مشکل بعدی میشن. حالا این چطوری دست میاد روشن میشه در دقایق بعد ان شاء الله. دوم عزت نفس یا به تعبیری اعتماد به نفس دارن، که امشب بحثم روی این قسمت بیشتر، که چه کنید این قدرت این توان را پیدا کنید که تو زندگی هر نوع عامل مشکل رو تو مشت بگیریم، مثل یه خمیر تو دست بگیریم، متناسب با آرمان‌های خودمون این عوامل رو به کار بگیریم. این هنره، هنر زندگی در اسلامه. اسلام هم اینه میفرمید که شما بایستی که محیط رو تو دستتون بگیرید، مسلط بر محیط بشید. حالا میخواد مسائل اقتصادی خانوادگی، مسائل ارتباطات خانوادگی، مطالب شغلی، مسائل سیاسی، مسائل سیاسی کلان شغلی، میفرمایید باید تو اون قدرت برسید. پس من اون رو بشمارم و برمیگردم اینی که مورد بحثمونه، که اعتماد به نفس و عزت نفس باید پیدا کنیم تا توان رو پیدا کنیم. شرایط رو عرض کنم. سومی ویژگی فرد موفق قدرت خیشتنداری داره و تصمیم درست میگیره. ببینید وقتی که انسان با مشکل روبرو شد، به تعبیری تنیدگی براش وجود اومد رو زندگی، اون موقع هستش که سریع چهارراهی گیر میکنه، مخصوصا قشر جوان، که بحث چهارراه جوانی یه وقتی رادیو روش بحث میکرد روی همین بحث بود. من بارها اونجا عرض میکردم، از آن دوستان شنیدن دیگه تکرار نکنم، بارها اونجا عرض میکردم چهارراه وقتی که میگیم، چون در دوره جوانی مخصوصا چهارراه انتخابی، انتخاب راه برای ازدواج، انتخاب راه برای کار، انتخاب راه برای تحصیل، انتخاب راه برای رابطه بین فرد با دیگران، این چهار راه انتخابی است که اگر درست هر کدام یه چهار راه دیگه دارن، این چهار راه مثبت و منفی و میانه و امثال هم که هستش، اگر درست آگاهانه انتخاب نکنیم مشکل داریم. ولی وقتی درست انتخاب میکنیم، اون موقعی است که میگیم احسن الخالقین، اون موقعی است که میگیم خلیفة اللهی. از این بابت میگیم اجازه نداریم خودمون رو تو مشکلات نگه داریم، چون ما یک اسم اینچنینی به یدک میکشیم، خلیفة اللهی، نمیتونیم این کرامت انسانی رو خدایی ناکرده پایمال کنیم. حق خدا برگردن ما، حق نام برگردن ما، حق ائمه برگردن ما، چون ائمه اومدن تو این مسیر به ما راه را نشون دادن. بنابراین در این بحث که در چهارراه‌های تصمیم چه تصمیمی بگیریم، تصمیم درست باشه، این جزء ویژگی افراد موفقه که بتونن در خویشتنداری تصمیم درست بگیرن. آدمی که خویشتندار نیست، با عجله با هیجان تصمیم میگیره، نمیتونه تصمیم درستی داشته باشه. یا افراط میکنه یا تفریط. یعنی ما بایستی که در سایه این اعتماد به نفس و تسلط بر نفسمون بتونیم به این خویشتنداری برسیم که عرض کنیم. چهارمین ویژگی، نحوه درست برون‌ریزی عواطف رو دارم. یعنی چی؟ یعنی که ما ممکنه از دست کسی عصبانی بشیم، ولی چگونه بروز بدیم که عاقبت نادرستی نداشته باشه؟ چگونه بروز بدیم که بعد مشکل مجدد برای ما تولید نشه؟ ببینید بعضی یه طوری هم، من یه مثال ساده بزنم، میاد با یه شخصی بحثش میشه، بعد وقتی که میخواد حالا با اون صحبت بکنه، میخواد درستش بکنه، یه نکته رو بگیم که این نکته بیشتر هر دوشون رو وادار به مقابله میکنه، وادار به تنگ نظری یا خدای ناکرده وادار به کینه میکنه. خب این یعنی نحوه درست برون‌ریزی عواطف هستی. بالاخره ما باید گریه بکنیم به موقعش، بخندیم به موقعش، عصبانی بشیم به موقعش، اما کجاها؟ در چه شرایطی؟ چه مقدار؟ ایناش نکته هایی. یه آمار عجیبی نشون میده، متاسفانه در بین عامه مردم 94.6% مردم در برون ریزی عواطفشون دچار مشکل هست. این کار روانشناسی رو شده. چرا؟ دلیلش رو هست، مدارسمون آموزش رو نداده، رسانه هامون آموزش رو نداده، مساجدمون آموزش رو نداده، کتاب هامون متاسفانه این رو استخراج نکرده از متون اصلی اسلام، به همین خاطر در واکنش های برون‌ریزی نامنظمی داریم. در اصل این نقطه که بحث ویژگیه، ویژگی بعدیش تسلط بر زندگی و زمان دارن. افراد موفق هم بر زمان مسلط هست، هم بر ویژگی زندگیشون مسلط دارن. اینقدر مسلط هست که وقتشون هدر نمیره، میتونن شیطان مفید بشن، شیخ اعظم بشن، سید مرتضی بشن، او امیتینا بشن، فارابی بشن، نمیدونم، نه بالاتر، چون ها مدعی هم هنوز بر زمانشون درست مسلط نشده بودن به دلائلی خودشو ذکر میکنن. اینم یه نقطه است. بر زندگی مسلط هم به خاطر این که در رابطه های بین فردی که مورد بحثمونه موفق هم و میتونن کنش و واکنش تو زندگی رو متناسب میل خودشون بار بیارن. و خلاصه صفات مؤمنین را دارایند. صفات مؤمنین، من فقط آدرس خدمتتون بدم، در تفسیر نمونه جلد 26 اومده، ولی شما حالا علاوه بر این که در تفسیر سوره معارج اون تفسیر نمونه خیلی خوب دست برمی کرده ملاحظه می فرمایید، من فقط یه اشاره کوتاه داشته باشم که اول و آخر 9 تا وصف رو در این سوره بیان می کنه که این وسطش 2 تا صفت اول و 9 که هستش، وسطش یه صفاتی میگه خیلی جالبه که اینها تو اون بحث اصلیمون میخوایم بازش بکنیم، میخوایم بگیم زیربنای بحثمون همین آیاته. در آیه 23 سوره معارج وصف میکنه مؤمنین رو که اینها نمازگزارانی هستن که نمازهای مستحبی خودشون رو تداوم میدن. یعنی بحث نماز واجب اینجا نیست، سراسر از این هست. چرا؟ نکته ظریفی داره. انسان هایی که دقت بفرمایید، انسان هایی که بر زندگیشون مسلطند، وقت و زمان را در اثر خودشون در آوردن، وقت آرامی دارن که توفیق نماز شب را پیدا می کنن. هر کسی که توفیق نماز شب پیدا نمی کنن، بعضی اینقدر زندگی تنیدگی دارن که نماز واجبشون رو با تلاوت و با علاقه و عشق نمیتونن به پایان برسن. فکرشون چند بار تو نماز این بار بر میگه تنیدگی نمیذاره. چرا تنیدگی نمیذاره؟ چون رابطه بین فردیشون مشکل داره. ما هر موقع جامعه اسلامی رو به اونجا رسوندیم که رابطه بین خود و رابطه بین فردی و رابطه بین خود و خداشون رو بر اساس معیارهایی که عرض میکنیم به ثبات برسونه، اون موقعیتش که میگی همه میتونن نماز واجب را که چه ارز کنن، نمازهای مستحب طبق این آیه با یک آرامش خاصی تداوم بدن. این بحث تداومش هم نهید و فرمه یعنی چی؟ یعنی این که آقا شما در این مطالعه ممکن هست بگی یک نفری مسافرت میره، مریضی میاره، مشکلات خاصی براش به وجود میاد، قصد بکنه نماز رو، یه مستحب دیگه قصد بکنه. وصف مؤمنین اینه که همچه حالتی رو ندارن، یعنی حتی در بیماری ها هم یه توفیق پیدا میکنه نماز چمشون رو میکنن. خب یه همچه شخصی در رابطه بین فردیش صبوره، خوش اخلاقه، خوشبینه، حسن زن داره. چرا؟ به خاطر این که همیشه در محضر خدا احساس میکنه هست. تنیدگی او رو به خودش دوباره خودش نمیاره. در آیه 34ش که بند نهمش هست دوباره میفرماید، مجدد میفرماید اینها به نماز میپردازند و الذین هم علی صلاتهم یحافظون. حفاظت اونجا نماز مستحبی و نماز واجب. حالا در بین این 9 تا 7 تا صفت هست، 7 وصف هست. این وصف ها تو این بحثی که از قدم امشب داریم میخواییم انشاءالله بهش برسیم چجوری. پس اولیش بحث تداوم نماز، دوم کسانی که در اموالشون حق معلوم دارن به حق معلوم خودشون قانه، سوم کسانی که به روز جزا ایمان دارن و در این دنیا بهش توجه میکنن، چهارم از عذاب پروردگار حراسان هم بیناکن، پنجم دامن خیش را از بی‌عفتی حفظ میکنن، ششم امانت را رعایت میکنن، هفتم وفاداری و به عهدشون پایبندی دارن، هشت شهادت دروغ نمیگن، و نهم که از این مجدد بحث نماز شد. در سوره مائده 54 رو به سه وصف خلاصه میکنه نهایت، به سه وصف برای که گیج نشید. میفرماید در برابر مؤمنان خاضع و مهربان، در مقابل دشمنان سرسخت. جهاد در راه خدا مستمرن جز برنامه‌هاشونه، که اینجا جهاد بعد مبارزه با نفسه که اون هفتای وسطی رو منظورشه، و آخریش در انجام وظیفه‌شون از ملامت ملامت کنندگان حراسی ندارن. خب این اوصاف رو نهید و فرمید. حالا میخواد ببینیم چه کسی میتونه به اینها برسه و پایبند باشه. کسی که دارای عزت نفس، کسی که دارای اعتماد به نفسه. اگر این اعتماد به نفس، به عزت نفس اتفاق نیفته، نمیتونه پایدار بمونه، نمیتونه خویشتندار باشه، نمیتونه تو مسیر درست حرکت کنه. ویژگی های افراد دارای عزت نفس، ویژگی هاش اول بگیم. اولا مستقل عمل میکنن، به تعبیری وابسته به افراد باقی نمیمونه. خانم، دختر خانم ازدواج کرده، خودش الان دیگه کاری به مادر نداره، کاری به پدر نداره. آقا پسره، خودش اول کاره، کاری به پدر مادر نداره. یعنی چی کاری نداره؟ یعنی مشورت هم نمی کنه؟ نه، بس این نیست. یعنی این که از اونها سلام مشورت نمی گیره؟ نه، این نیست. مشورت که جزء لایحه زندگی ماست. بس این هستش که قدرت تصمیم گیری داره. هر روز که نمیاد مثل این بچه اولیه بگه اجازه این کارو بکنم یا نه. هر روز نمیاد بگه که مثلا من فلان تصمیم بگیرم یا نه. توان داره، قدرت داره، زندگی خودش رو بچرخونه. تو تحصیلاته، مستقلا میدونه چی کار بکنه. هر روز نباید معلم بود سرش باشه. این ویژگی داره. حالا ویژگی چگونه به دست میاد میگه ها. دو، مسئولیت پذیره. آدمی که دارای عزت نفس مسئولیت پذیره. احساس مسئولیت میکنه. سهلنگار نیست به تعبیری. سه، دارای پیشرفته. آن پیشرفتایی هم که قبول دارد و درسته ها، نه پیشرفتی. دارای پیشرفته با این وقت که درسته و قبولش داره. در جا نمیزنه. سوال، آیا مثلا کسی که تحصیل میکنه تو تحصیلاتش گاهی دوچار مشکل و گاهی دوچار مشروطی و گاهی دوچار تجدی میشه عزت نفس نداره؟ میگه شک نکن، ممکنه خودش یه چیزی توجیه بکنه، ولی بحثیه که اگه بخوام روش کار بکنیم خیلی روایات قشنگی داره. من الان کتاب معرفی میکنم، خودتون برید دنبالش بکنید که چقدر جالب این بحث. اسلام عزیز اومده مشخص کرده، حالا اومدن روانشناسا و مخصوصا معرفت شناس ها اومدن روی این قضیه یه برهه قسمت هاییش اومدن کار کردن، کتاب های متعددی هم نوشتن، ولی هنوز خیلی جا داره روایت اسلامی. با اینکه این همه کتاب نوشته شده، کتاب قشنگی نوشته شده، ولی هنوز خیلی جا داره. در ارتباط با اینکه وقتی میگیم دوره پیشرفته و این شخص یعنی اعتماد به نفسش یه جایی از دست داده که تحصیلش دچار مشکل شده، یا اعتماد به نفسش از دست داده یه جایی تو زندگیش از نظر رابطه، از نظر مسائل حتی عقیدتیش گاهی شک میکنه، یقین نداره، مطمئنا اینجا مشکل داره. ما به جای اینکه بیایم دخترانمون را، پسرانمون را، مردم را تو کوچه و بازار به بعضی چیزها بکشونیم، پایه‌های اساسی، یعنی اگر بتونیم یقین را، یقین به معاد را، یقین به حضور در خدا را پرورش بدیم، همه کارا درسته. میگه این یقین چرا نیست؟ چرا الان انگار نه انگار که دوربین خدا میبینه، ثبتش میکنه، ضبطش میکنه؟ که به خاطر اینکه تو این قسمت ها مشکل پیدا کرده، عزت نفس ها دچار مشکل شد. سوره زمر آیه 29 رو برای همین ملاحظه بفرمایید. کتابی من دو تا سه تا کتاب معرفی بکنم میخوام، بعد چون نمیخوام دیگه وارد همش وارد روایات بشم وقتتون میگیرم. خودتون الحمدلله اهل فضلید، برید دنبال این مسائلش. کتاب گوهر وقت جناب آقای مطلبی روایات رو جمع کرده در ارتباط با اینکه زمان را، وقت را چگونه اونجا مسلط روش بشیم. گوهر وقت جناب آقای مطلبی. کتاب عزت نفس در تفسیر المیزان، اومدن بحث عزت نفس در تفسیر المیزان رو خلاصه کردن، جناب آقای احمد عسکری، که ببینیم مثلا نظر قرآن راجع به این عزت نفس، اعتماد به نفس، هر دو واژه اونجا اومده، عزت نفس، اعتماد به نفس واژه اومده، چون بعضی هم میگن کلمه اعتماد بگیم یا عزت رو بگیم، اونجا بحثش اومده دیگه، نیازی نیست من اینجا بحث کنم. کتاب ویژگی های افراد عزت نفس و دارای اعتماد به نفس در روایات، مرحوم جبل عاملی، علامه جبل عاملی، ترجمه شده به همین اسم‌ها، عربی بوده، ترجمه شده به ویژگی های افراد دارای عزت نفس و اعتماد به نفس. مرحوم جبل عاملی غوغا کرده اینجا، یک حمله حیدری میکنه به این دشمنان اسلام با مدرک تاریخ. که اینها آمدن از ما مسلمان ها مخصوصا بچه شیعه ها رو در کشورهای اسلامی اعتماد به نفس رو بگیرن تا به تدریج همین تنیدگی که عرض میکنن، استرس و استرار که عرض میکنن سراغشون بیاد، تو زندگیشون سرگرم بشن، مشکلات اونها را بگیره، با مشکلات دست پنجه نرم کنن، نپردازن به مسائل دیگر. به همین دلیل هم دقت کنیم کشورهای اسلامی از خیلی چیزا عقب مونده هستند. انظر صنعت، انظر پژوهش‌های بنیادی. ما یه چند سالی است که اومدیم آرامشی تو کشورمون داریم و عرضم بزر شما این اعتماد به نفس و خودباوری و ایمان جرقه زده و تأکید کرد. مقام اعظم رهبری داره رو تداوم میده. ببینیم تو همین چند سال بیشتر نیست دیگه چه تحرکی پیدا کردیم. الحمدلله هواپیمای بی‌سرنشین خودمون می‌سازیم. الحمدلله هواپیمای تک موتور و دو موتور رو خودمون را داریم می‌سازیم. نیازی به اون برای مرز نداریم، حتی یک قطعش اینا رو نداشتیم. سلولای بنیادی رو خودمون داریم ایجاد می‌کنیم. خدا رحمت کنه مرحوم یاشیری. اینا رو نداشتیم. جراحی قلب هر کس مشکلی داره باید می‌بردن چرا امارات و دبی و نمیدونم لندن و دیگر که علما بود میرفتن اونجا داشتی دیگه. خیلی از مراجع تقریبمون برای میبردنش اونجا ناچار بودیم. خب ولی ما خیلی بد بود، علما را برای مداوا برای تو کشور کفر. اما الحمدلله الان از کشورهای اروپایی میان اینجا برای جالبش اینجا دیگه حتما خبرشو داریم برای بیماری قلب پیوند قلب میان اینجا چون به صرفه‌تر هم حتی راشون. از کشورهای خلیج الان بوبوفور تو بیمارستان تهران، بیمارستان تامین اجتماعی بوبوفور وقت میگیرن کشورهای غربی حوزه خلیج فارس لازم دیگه برن اروپا میان اینجا. این همون مدت کوتاهی است که ما مسلمان ها آرامش پیدا کردیم، تنیدگیمون کمتر شده، خود باوریمون بیشتر شده، اعتماد به نفسمون بیشتر شده، اینطور معلومات داره پیش میره. ما در رشته فلسفه علم توی مملکت یک نفرم دکترا نداشتیم. الحمدلله تو 5 تا دکترا داریم. 5 نفر کم نیست. شاید بیا واسه 5 نفر. ولی واقعا 5 نفر کم نیست. چون تو کشورهای دیگه هم پیدا نمیشه این مقدار. همه این 5 نفر هم خوشبختانه تو همین چند سال دوره انقلاب همت رو به کار گرفتن و آتین بالا زدن رسیدن. در صورت تو رشته‌های دیگه هم همینطوری الان بخوام بحث کنیم. شما اگه یاد نمی‌دونید بعضی دوستان یاد نمی‌یاد. کسی بخواد تلفن ثبت نام کنه توی مملکت تلفن بگیره، خب هر جایی که تلفن نمی‌تونست بزنن. الان هم داره تو روستاها هم تلفن هست. تو شهر تو همین شهر خودمون خیلی راحت میشه در بیچاره تلفن بگیره خیلی جاهاش. اینا برمیگرده به همون که جبل عاملی بهش حمله کرده. یعنی دشمنا اگر می‌داشتن ما آرامش پیدا کنیم، ما مسلمان‌ها هم پیشرفت‌های متعدد داشتیم. پس عنایت بفرمایید وقتی اینجا بحث دارای پیشرفت میگه از این بابت چه آدمای خود باور و خودشناس میتونن این کارو بکنن. حالا چطوری به این برسیم اونم عرض می‌کنم. چهارم ویژگی‌ها این خیلی جالبه. چهارمیش به چالش‌های جدید با علاقه رو میشن. آزمون ها، مشاکل تجربه نشده، علوم تجربه نشده با علاقه وارد میشن. ترسی ندارن. اینه بی ویژگی این آدم هاست. بعضی ها نه، با اینکه استاد هم داره ولی هیچ تحرکی ازش نیست. معلم هم داره هیچ تحرکی ازش نیست. نمیتونه. پنج، هیجانات خود رو در یه دامنه بسیار وسیعی از زندگی به کار میبره. یعنی شوخیش رو، خندهش رو، حتی نوع گریه های مثبت رو، چون گریه مثبت منفی داریم، یکی در مقابل ضعفش گریه میکنه، شکست گریه میکنه، این در شأن ما انسان ها نیست. یکی نه، گریه رو برای این داره مثلا به خاطر این که از اون میزان معنویت عقب افتاده، حالت قبطه هست، در اصل قبطه گریش کرده، خدایا من چرا از علامه طباطبایی عقب موندم؟ من چرا از شیخ مفید عقب موندم؟ این قبطه داره میکشش، یه گریه میکنه بر مظلومیت ائمه، گریه میکنه که این کتاب گریه در اسلام علامه محمد تقی جعفری مراجعه فرمی رحمت الله علیه چقدر قشنگ مطرح کرده که ما گریه با عزت داریم، گریه زلیدانه داریم. اونجا تو خیلی خوب بحث کرده، من دیگه وارد نشم بحثشون رو خراب نکنم. شش، ناکامی رو به خوبی تحمل میکنه، یعنی بالاخره تو چالش ها میکنه این ناکامی بیاری تحمل میکنه و بعد به خوبی دست میکنه، ناکامی رو تحمل میکنه و دست میکنه، تسلیمش نمیشه. هفت، احساس میکنه میتونه در زندگی خود مؤثر باشه، این امید نیست. آخریش هشت که اصل بحثمونه، محیط را به استخدام خودش در میاره، محیط را به استخدام خودش در میاره، یعنی همسایه را نمیذاره با او مقابله کنه، همراهیش میکنه، افراد کاری رو همراهیشون به جذب میکنه، مشکلات اقتصادی رو همراهیش رو جذب میکنه، محیط رو به استخدام خودش در میاره. به تعبیر شهید مطهری میفرماید این شاخص مؤمنان هم به جایی که کار بر اونها سوار بشه، اونا بر کار سواره، اینا بر کار سواره. خب اگر بخوایم حالا به اینها برسیم، چه چیزهایی رو باید رعایت کنیم، عواملی که میتونه ما را به استفاده از این مسائل برسیم؟ رسیدیم به راه حلات بوده، ناچار بودم این همه توضیح بدم چون مقدمات رو میخواست. اولین کاری که میتونه ما را در رسیدن به عزت نفس کمک بکنه که مسلط بر محیط بشیم، استفاده درست از وقت. این که میگن گوهر گرانبهاست از این بابت، استفاده درست از وقت. چیزی حدود 97% مردم جهان سوم از وقتشون درست استفاده نمی کنن. آمار رسمی اینا خیلی روش کار شده، 97% البته ما خورده چی آدم نیست، 97% مردم جهان سوم از وقتشون نمی کنن استفاده نمی کنن. مشغولن ها، خیلی مشغولن، شاید چه وقت به بعد وقت شیفتر مشغولن ولی درست استفاده نمی کنن. مثل این میمونه فرض کنیم یه خانم از صبح تا غروب رو خونش میچرخه ولی باز وقت هم آورده. یک آقا از صبح تا غروب تو محیط کارشه ولی اینها پرونده‌هاش باقی مونده برای فردا. یک دانشپژوه از صبح تا غروب کلاس میره و سرش تو کتابه ولی هنوز آمادگی کامل برای امتحان نداره. یعنی وقت رو به عنوان یک کار نادرست، یه طوری بگیم بربان یک کار نادرست از وقت استفاده میکنه، یه طوری. عواملی که موجب میشه که ما از وقت درست استفاده نکنیم چیه؟ 9 عامل موجب میشه ما از وقت درست استفاده نکنیم. چند تا عامل هست که از وقت درست استفاده بکنیم. اولیش بی برنامگیه. برنامه برای زندگی خودش قواعدی داره، قواعدشون خیلی سخت نیست، بهش برسیم انشاءالله بعد توضیح میدم. بی برنامگی موجب میشه انسان هر روز تنیده بشه تو کارها، کار پشت سر کار، مشکل پشت سر مشکل، وظیفه پشت سر وظیفه، نمیتونه بهش مسلط نمیشه چون برنامه نداره. 2، در نظر نگرفتن اولویت ها تو زندگیش، یه نمیدونه تو زندگی چی اولویت داره. مثلا فرض فرمایید مهمونی بره یا بره لباس بخره، یا اینکه نه بره فرض فرمایید یک کتابی رو برای این دو بخونه. اتفاقا اگه ازش سوال کنی میگه کتاب خوندن دیر نمیشه برای این مسئله، پس برم لباس بخرم. میره لباسی میخره که اتفاقا متناسب با این موقعیت کاریش نیست. همین دیشب مذاکره بود بین دو تا مهندس ساختمان، و خدمتشون بودی؟ دو تا مهندس ساختمان. من البته با یک کسی دیگری که میخواست خونه بسازه کنارش بودیم، برای او بحث کردم. یه مباحثه جدی رخ داد. برای این که میشه فرض فرمایید یه خونه با 9 میلیون ساخت یا نه با 15 میلیون. واقعا همین دو تا فرض بود. اونی که معتقد با 15 میلیون بود میگفت مگر ممکنه با 9 میلیون بشه اینو ساخته؟ چه خونه بود؟ نیمه کاره بود. وقتی که ریز شد من قلم به دست گرفتم، یکی یکی نوشتیم. مثلا مثال زدید آه شما کف این سالن خونه رو میخوای چی کنید؟ سنگ یا سرامیک؟ گفت حالا هر کدوم باشید بودی خیلی خوب، شما قیمت ها رو بود. قیمت ها رو یکی یکی وقتی میامد، مثلا سنگ ازها بخوای چینینه، سنگ نمیدونم تلاونده بخوای چینینه، سنگ چی بخوای، یکی یکی میگفت. اگر بخوای فرض بخوای کاشیش بکنی، سرامی بکنی، سرامی کجا، سرامی که چند در چند این قیمت ها رو داره، درجه چی اینا، یکی یکی نوشتی. بعد تو بحث درگاه چوبی بحث شد، هر کدومش بحث شد. درگاه آماده گفت 35000 تومانی هست، درگاه نمیدونم چی مثل 18000 تومان. خیلی خوب، بیا اینا رو روش بحث بکنیم. وقتی بحث شد 9 میلیون تومان هم آمد پایین شد 6 میلیون تومان. داشت از تعجب هم واقعا دیوانه میشد، هم از طرفی خیلی خوشحال شده بود که یه راه پیدا کرده برای بحثاش. بهش گفتن دوست من ببین، ما ضربه‌ای که در جهان سوم میخوریم همینجا که به تعبیر غربی ها بهینه سازی نمی کنیم وقتمان را، علممان را، زندگیمون را. بهینه سازی بهش میگن ها، بهینه سازی نمی کنیم. یکی از راهای بهینه سازی اولویت ها، مثلا شما بیاید میگید هر طور شده امروز بیان این کاشی را 1000 تومان قیمت از اون داره بخرم، خیال میکنی این برات مهمتر تا بری یک کتاب مدیریت زمان را بخونی. کتاب مدیریت زمان را نخوندی این برای خیال میکنی 1000 تومان فرض کردی بکنی جلوی، اینطوری نیست. اتفاقا 10000 تومانی عقلی ولی خودت نمیدونی. من مثالی که زدم همینه. ببینید بره مهمونی یا بره لباس بخره یا یک کتابی بخره که برای این دو براش منفعته. خیلی از جامعه الان برید سراغشون متاسفانه اینه میگه خب حالا بعدم کتاب میخونیم، حالا بریم مثلا لباس بخریم یا مهمونی رو بریم. حتی بین این که لباس بخره مهمونی بره یک و دو میکنه، چون اولویت بندی نمیدونه اولویت ها را بر اساس چه شاخصه باید معین کرد، چون این شاخصه را دنبال نمیکنه. نیست متاسفانه تقیام سرورش ها حال و حوصله این کارا را به ما ندادن. آخه بعضی خیال میکنن این غربی ها که اگر یه موفقیتی دارن در سایه عیاشی و کاباره رفتن اینا هست. نه، اینو کی وقت میکنه اون وقت بره آزمایشگاه این بتونی که الان میکنن بتون ضد میکروب ها، الان بتون ضد میکروب هست دیگه، چه میگن این سیمان ضد میکروب. خب این از کجا وقت آوردن که سیما رو اینقدر آزمایش کردن که ضد میکروبش بسازن که اگر مثلا تو حموم این سیمان به کار برده شد آفتاب بهش نمیخوره میکروبی وارد این ساختمون نشه. این هم بحثای پزشکی الکترونیک بردن. اتفاقا دسته زیادی از مردمان خودشون چنان با حوصله بار آوردن ساعتها تو آزمایشگاه میشینه، مثلا روی یک پره از یا یه موی از یه پره یک مثلا جانوری به کار بکنه تا این مقدار. یه خانم 26 سال 26 سال رفته توی عشایر فرانسوی تو کوها تحقیق بکنه فرهنگ عشایر میشین رو. حالا این خانم کیه؟ دکترای جامعه شناسی داره، تو خود پاریس بهترین خونه داره، اما میره این کار میکنه. هم حوصله‌اش رو نگاه کنید، هم پشتکار رو نگاه کنید. ایمان ما، ما باید به فرزندانمون آموزش بدیم، ما باید تو خونه هامون اینا رو به کار بگیریم. اما میخواد یک کتاب بخونه، معروف شده دیگه، میخواد خوابت بگیری که خوابت ببره ها، کتاب رو بگیری، میخواد یک کتاب بخونه بره خوابت ببره. اینقدر اعتماد به نفس نیست، انگار دنیا رو سرش ریختی، میخواد این یه دیگه کتاب رو بخونه. حالا این کتابه، چیزایی دیگه خیلی مهمتر است. این در نظر نگرفتن اولویت ها کار دست من داده، حتی کم حوصله میکرده، حتی کم ظرفیت رو میکرده. حالا چطوری اولویت بندی اینم قاعداش میگم ها، اینا حواله میدم واقعا میرسیم بهشون، نمیگیم میاد تو ناچارم اینطوری سیستمی پیش بریم. سه، نداشتن قاطعیت در تصمیم گیری. آدمی که تصمیم گیری در وقت نداشته، در تصمیم گیری قاطعیت نداشته باشه، وقتش درست مصرف نمیشه. چهار، از این شاخه به اون شاخه پریدن، یعنی از این کتاب از اون کتاب، از این موضوع به اون موضوع، از این کلاس به اون کلاس، نمیدونم این چیزا دیگه، از این کانال تلویزیون به اون کانال تلویزیون. این مال آدمایی است که از وقت نمیتونن درست استفاده کنن، چون پراکنده کاری دارند. مطمئن باشید از تحصیلات نمیتونن ارتقا پیدا کنن. اگر از تحصیل استفاده پیدا بکنه، انظر استفاده از تحصیلش نمیتونه. اگر از اونتونه از کاره دیگه نمیتونه. پنج، تأسف در گذشته میخوره. همش میگه کاش چی نمیشدم، کاش چی نمیشدم، اصلا به فکر الان نیست، همش فکر گذشته. شش، خستگی و کسالت داره، چون از وقت استفاده نمیکنه دوباره از کسالت ها. آدمی که از وقت استفاده میکنه غبراق، سرحال، باور کنی اول صبحش با آخر صبحش یکیه. خیلی داریم الان اینطوریه، هر موقع با اینا رو برو بشی شادا، من خندان، من سر حالا گل سوالتی دارم. میشی بعضی هاش آخرش لبتی آخر غروب که میشه جرأت نمی کنی باش حرف بزنی. معمولا شکایت خانم ها و ارزان بزرگ شما بچه ها و از بعض بابایی نه میگن وقتی از سر کار برمیگرده چون خسته است نمیشه باش حرف بزنی. واقعا باورش نومده ها، میگن خسته ای. من این جمله بهتون بگم، شما کنه باور کنه شاری بعد ثابتش میکنیم که انسان موجودی، انسان موجودی اگر از وقت درست استفاده کنن و عواطف را کنترل کنن احساس خستگی نمی کنن. یعنی که موجودی انسان اگر میبینی میخوابه، این خواب برای تخلیه سیستم عصبه، نه برای دفع خستگی. اینطوری هم بکنم. شش، نبود انضباط شخصی. حرف ندارم، نبود انضباط شخصی، چون که از نظر مسائل درونی و شخصیتیش دوباره تلاطم داره، مشکلات اینطوری پیدا میکنه که از وقت نمیتونه استفاده کنه. هشت، کار امروز رو به فردا انداختن، معلومه دیگه. نو، پرداختن به سخنان بیهوده. آقا اگر ضبط بکنید در طول روز، باور کنید دو سه تا نوار از صحبت های بزرگوار دارید، با دوستش، با همسرش یا با برادر خواهرش صحبت کرده، بیهوده است. چون بیهوده بوده مشکلات عاطفی هم داره، مشکلات روحی هم داره. چون بیهوده بوده درگیری هم بعدش هست، درگیری هم بعدش هست. آخریش دست، سرگرمی و بازی به جای کار. من یه وقتی رو از کردم خدمتون، مثل این که دو تا مانع داریم کل زندگیمون رو به هم می‌ریزه، یکی سرگرمیه، یکی تفکر غلطه. درسته قبل اینو گفتم؟ توضیح دادم؟ یه اشاره کوتاه بهش بکنه بعد من بپردازیم به راهش. ببینید، سرگرمی مثل فیلم نگاه کردن. اکثر فیلم ها سرگرمی هست. از هر 10 تا فیلمی که الان پخش میشه 9 تا سرگرمی هست. یه موقع میخواد هدایت که میخواد سرگرم بکنه دیگه، اینجا سرگرمی هست. این چقدر اینا فیلم نگاه میکنن. یه وقت آرفم شادا باشید، اتفاقا شادا با رابطه بین فردی به وجود میاد، نه با فیلم نگاه کردن. رابطه بین انسان‌های یه خانواده به وجود میاد. یه نکته است. یا سرگرمی‌های دیگه مثل داره صحبت میکنه راجع به شغلش، راجع به کارش، ولی نتیجه نمیگیره. بی نتیجه رهاش میکنه، سرگرمیه. یا به کارهای خودش مشغول کرده، به مطالعاتی مشغول کرده، روی نظام خاص خودش نیست، رو قواعدش نیست، سرگرمیه. داره زندگی میچرخونه. میگذره زندگی رو، میگذره وقت رو، میگذره. وگرنه از کلاس خدمتتون قبلا، ما چون حسد گرفته بالا مخ داریم، چون این مخ ما دارای حافظه است که 18 میلیارد فایل داره و هر فایل چند میلیون شاخه داره، و دارای هوشی هستیم که جالب اینجا این نظریه جدید شناخت‌شناسا است، 18 تا هوش کار کردن، دوباره آزمایش مجدد کردن که اشتباه آب در نیاد. انسان دارای هوشی کسی که 70 گرم مال مخ داشته باشه، این پس دارای هوشی که سه خصوصیت دارد. اولا این هوش مدیریت زمان بهش میده، پس معلومه از هوشمون استفاده نمی کنیم، اگر از زمان استفاده نمی کنیم دیگه. دارای هوشی مدیریت زمان بهش میده. دو، دارای هوشی که آنچه که نیست براش روشن میکنه و آشکار میکنه. تو قرآن داری دیگه نه؟ با آنچه که غیب هست باید اعتقاد داشته باشی. بعد امام راحل به مرحوم حاجی احمد آقا مینویسه فقط آنچه که ندیده اید و نمیبینید منکرش نشد. هست، شما نمیبینید. یه بحث اینجا، یه هوش اینجا که این توان را به ما میده برونی نیرو که میتونه این را برای ما بشناسونه. سه، انسان داره هوشی، این سو میسته قدش، انسان داره هوشی که آنچرا که اطراف انسان هست، اما سنگ و گیاه و جانوران را میتوانه با قدرت هوشش در اختیار خودش بگیره. مقدارش گرفته دیگه نه؟ از خاک داریم شیشه میسازیم، عینک میذاریم که ببینیم ها؟ از پشم، از شیشه پشم میسازیم، از شیشه پشم میسازیم که این پشم میارن تو لحافی میذارن که برای تو یخ بتونیم بخوابیم. پشم شیشه دیگه، پشم گوسفند و پشم نمیدونم چیار نمیکنیم. انسان هم که هوشی داره که از شیشه برنده پشم میسازه نرم و گرم. این چه موجودی خدا خلق کرده؟ قدرش نمیدونیم، خودش نمیشناسیم، یعنی ما خودمون نمیشناسیم. خب اگر بخوایم از وقت استفاده کنیم، چند تا کار رو بایستی مقدمتاً برای اصول تسلط بر وقت داشته باشیم. یک محبت به همسر ها بگیرسین شاید آه چه رابطه ای داره چی حرفی ای از توضیح میدم از کجا با کجا میدونی این تناب از کجا اومد را خدمت نرد کنم این کار هم هوشه ها نه اتفاقا روایت از نبی مکرم صلی الله علیه و آله هستش تو همون کتابی که خدمت رو معرفی کردم این روایت هست نبی مکرم در بهار الانوار جلد 43 در زهرا سلام علیها توضیح داره در ارتباط با اینکه انسان مسلط بر زمان بشه اونجا بحث داره که برای مشکلات آرز شده مسلط شده بر مشکلات بحث کنه دیگه یه بار روایت خوندم خدمتتون یه قسمتش قسمتش مونده بود اینا گفتم بودم چون جاش نبود اونجاست که میفرماید یا رسول الله روزی ملائک چیه حضرت میفرماید حمد خدا بعد میفرماید روزی ما چیه میفرماید اون پنج قطعه دعا که در غروب جمعه وقتی که روز جمعه شد نصف قرص آفتاب رفت نصفش موند رو را بخوند یا رب الاولین و رب الاخرین یا ذوالقوت المتین یا رب الرحیم یا ارحم الراحمین بعد این نکته را داره که یا زهرا اگر میخواید خود بدانید و به دیگران یاد بدید انسان مسلط بر طبیعت میتونه باشد مراحلی دارد اولین مرحله میفرماید میخوام بگم این سخن از حضرت محبت به همسر بعد محبت به همسر پنج تا شاخص داره یک اظهار محبت زبانی باشه حضرت میفرماید بگو دوست دارم بگو قبول دارم یک دو محبت به همسر در مقابل خشمش به اندازه سکوت کنی که او را خشمگین‌تر نکنه یا به اندازه سخن بگید که او را خشمگین‌تر نکنه این محبت هم داخل پراتوز هست کنم حضرت چه اینه فرموده خانم ها مخصوصا وقتی که عصبانه میشن مرد اگر سکوت کنه برای 20 روز خلاصه قضای دعوا درست کرده باید سکوت نکنه اگر سکوت کرد اینجا خانم عصبی تره میکنه خودم ندونه اینجا دچار مشکل تضاد درونی میشه اون تنیدگی که اسمش گذاشتیم تنیدگی اینجا پیدا شده خودش با خودش خودش با شمای مرد خودش با بچهش خودش با زندگیش درگیر میشه گاهی زندگیش را متهم میکنه گاهی اطرافیان را متهم میکنه گاهی خودش را متهم میکنه اگر دقت کرده باشید بعضی از زنها موقعی که با مردشون دعواشون میشه زودتر از مرد رو خواهی میکنن اینو تنیدگیه اتفاقا یعنی که آقا رسخایی نکنم نه بعد اینه اینجا زنان بیشتر از مردان تحت تاثیر تنیدگی عواطف قرار میگیرن لذا الان اینجا در مقابل این که بتونه حل بکنه یا این که نه عذرخواهی بکنه نمیدونه چه تصمیمی بگیره قدرت تصمیم گیری نداره اونی که ساده تره به خیال خودش او رو انتخاب میکنه یعنی فکر میکنه عذرخواهی چیز خوبیه اینجا اتفاقا بایستی اون عاملی که موجب شده بود اینطوری در مقابل هم قرار بگیرن او رو باید حذف بکنن کار ریشه ای اولویت بعدی ها بحث بود بحث اولویت بعدی اون عوامله بعضی عوامل موجب میشه که این تنیدگی رو به وجود بیاره، که این عوامل من الان ذکر نکنم چون پیش در پیش میشه بعد در جای خوش بحث میشه. بعضی عوامل این مثل اینه، اون عوامل رو باید بیاره. لذا به این خاطر میگه نباید سکوت کرد، به مقدار باید، اگر هم ضرورت داره به مقداری که اون مشکل ایجاد بکنه. ممکنه ایشون بیاد یک عذرخواهی بکنه خود این یه مشکل، ممکنم بیاد ادامه بده خود اون مشکل دیگه، باید صحیح حلش کرد. محبت به همسر شکل دیگری هم داره. میفرماید محبت به همسر انجام وظایف در مقابل اونه. در سه وقت مردان به زنان باید توجه کنند و زنان به مردان در سه وقت دیگر. کمیشه محبت اون موقع این محبت آرامش میاده، این آرامش استفاده از وقت راحت میکنه، کمتر بیرون میده استفاده از وقت رو راحت میکنه. اون سه وقت کجاست؟ یک وقتی که از بیرون از منزل وارد منزل شده، این فعلا برای مرد ها. در همچین شرایطی زنان اگر سوال میکنن منتظر توضیح هم. جلسه قبل از کرده بودم خلاصه نگذاریم، چون اگر بگیم مثلا میگه چه خبر رفتید مثلا فلان جا، خوب بود، اما این بدترین برخورد با او حساب میشه. او میخواد بهش بگی رفتم اونجا، آقا نمیدونی چی شد، دستی با کنانی صحبت کردی، بعد اومدم سوار ماشین شدم، وقتی ماشین شدم پول بهش دادم 50 تومانی بود، بعد 20 تومانش پس گرفتم، بعد پیاده شدم. آقا خودت گفتی که کم حرف بزنی. میگه نه، سه جا هست در یکی شدی هست. یکیش وقتی که اون چیزی رو تعریف میکنه و مخصوصا اون مشکل رو نمیدونم جلسه قبل میخواستم مثال بزنم یکی مثال بزنم اشکال نداره تکراری باشه. مثلا یاد میگه رفتم تو خیابون این ساکی گرفته بودم پاره شد میبه ها ریخت. آقا مثلا میگه که خب من قبلا گفته بودم اینا این ساکا قلابی هست نیکنی گه بسن. یا بگه من رفتم پاشنه کفشم شکست افتادم زمین، من گفتم که این پاشنه ها پای بردیدن نمی کنیم. زن میگه این چیز رو نمی خواهد. میگه من اصلا راحت نخواستم که من اومدم درد دل کنم تو هم درد دل کنی، به تعبیری همدلی و همراهی بهتر از همزبانی، بهتر از همفرهنگی، بهتر از حتی همفرهنگی. معمولا در شوهرها همفرهنگ نیستن معمولا. چرا؟ یکی مال یه خانواده است، یکی مال خانواده است، یکی مال این شهر و مال یکی شهر دیگه، هیچ آداب و رسومش با هم تفاوت میکنه. یکی مال اون کوچه است، یکی مال این کوچه است. این اینطوریه. لذا میگه هم فرهنگ هم تازه بشی مثل یه نیست. وقتی صحبت کردی عجب زمین خوردی، زمین که نخوردی وقتی پاش نفت کف شده بودن دست در نگرفت، پادر نگرفت. اینا رو میخواد، میشه محبت. حالا من مثال خیلی عادی زدم، مثال های خیلی وسیع داره. یا میوه ها ریخ اذیت شدی؟ عجب کاش نمیرفتید، من میرفتم میخریدم. اینو میخواد. نمیخواد خدای ناکرده بگیم که همسر میخواد گورش بزنی با این صحبت ها، نه، عاطفه بشر این طوریه، عاطفه بشر این طوریه. یعنی میخواد بگیم میفهمه، به تعبیر امروزه میگن درکش میکنه که الان یه شرایطی که اون نمیخواد شما قربون سرش برید، بلکه میخواد بفهمی چه به سرش اومده. همون میخواد بیشتر هم نمیخواد. وقت سوم هنگام خواب، زن دوست داره با مردش حرف بزنه، حتی میگن پروفسور جوزف یه کتابی داره تحت عنوان معمای زن، 32 سال تحقیق کرده تا این کتاب نوشته. صبر رو نگاه کن، 32 سال پروفسور جوزف تا ترجمه شده. میگه معمای زن یعنی چی؟ میگه این زن چه موجودی است؟ وقتی خوش اخلاق ملائکه، هیچ خستگی تو کار نداره، چنان به این بچه ها میرسه، چنان به این شوهر میرسه، چنان به این زندگی میرسه، ولی وقتی عصبانی هست، نه حال و حوصله کار داره، نه حال و حوصله صحبت داره، نه حال و حوصله حتی قضا خوردن داره، حتی از قضا خوردن خودش برمی کنه. میگه هر کس تونست این معما حل بکنه غیر از وحی یه جایی داره، غیر از وحی. نایسته میگه بحث وحیه، وحی فقط میتونه بگه زن چیه، خالق هستی میتونه فقط این معما رو حل کنه. بعد خیلی بحث داره اونجا، بحث های کلینیکی دوستایی که خوندن میدونن، بحث های کلینیکی متعددی رو دوبار کرد. بعد میگه آه خداوند بهت گفته محبت رو خوب محبت کن دیگه، اونم یه سه بحث مقصد وقت آخری یه حرف میخواد بزنه. چی چیه فوری خور و فوق میکنی میخوانی؟ گوش بده، انگار باور کن هزار سال نخوابیده. یکی از محققین بزرگ اتریشی میگه، میگه در 45 سال تحقیقم به این رسیدم که یکی از عوامل مهم درگیر زن شوهر همین موقع اول خواب، از اتاق خوابشون نشأت گرفته درگیریش. چرا؟ چون نتونستن تخلیه زبانی داشته باشن. اتفاقا من بنده این رو کتابی نوشتم تحت عنوان جرائم زنان و عوامل آن و پیشگیری آن، اگه تو بازار باشه بخونید، باور کنید من پول بهم نمیرسه ها، تبلیغ رو بخونید. جرائم زنان، حتی جرائم ها اوز ما بزهکاری هم داره، بزهکاری و جرائم زنان عوامل و پیشگیری ها. از ماشین های دادگستری، یعنی ماشین رسمی دادگستری پرونده ها رو گرفتن اونجا آوردن. دقت بکنید اکثر درگیری‌هایی که به طلاق کشیده شده اونجا آمار مشخصه، چون آمار مال دست مال نظامه، یعنی رسمیه دیگه، خودت بوجه من نمیگم چند درصد، خودت برید اونجا کاملا مشخصه چند درصدش در اثر مریضی بوده، چند درصدش در اثر نمیدونم شکست بوده، چند درصدش در اثر همین زبان از زبان شروع شد. تو پرونده ها هست به کار به جایی رسیده که به طلاق رسیده. این از جمله افرادی هستن که نتونستن از این قسمت که بتونه وقت را بهینه کنه، مهندسی زمان را به دست بگیریم، نهایتاً مهندسی فکر رو داشته باشیم و آخرش هم رسیدیم به هوشی که بتونه کشف کننده باشه، از اینجاست که نتونسته استفاده بکنه. که بنابراین این نکته نهایت می‌فرمایید که بحث محبت رو اینجا به طور جدی داره دنبال می‌کنه. و اگر گفته، اگر اون اتریشی اینو گفته درست میگه، اگر جوزف میگه درست گفته، و ما خوشبختانه روایات متعدد داریم که ما یقین داریم دیگه این بحث اشتباه نیست، چون وقتی میرسه به روایت دیگه یقین داریم. چون آخه گاهی موقع تحقیقا و پژوهش های جامعه شناختی و روان شناختی میگیم انسان ها دیگه بشره دوچار اشتباه شده قطعه، یه روز میاد میگه نوآرژین بخورید، یه روز میگه نخورید. نمیدونم شما یادتون هست یا نه، نوآرژین تا کسی سردرد میکرد بوری میخورد معجزه میکرد، ولی چون سرطان‌زا بود بعدش گفتن نخورید، اصلا اینو کن جاش اومده. خب بشر اینطوریه، ولی وقتی که روایت باشه دیگه یقین داریم. اینه که عرض بکنم خدمتتون ریشه روایی داره که تو اون کتابایی که معرفی کردم روایت شما اومده دقیق‌تر خودتون بررسی کنید. اما سه تا جریان داره که خانم‌ها باید مراقب باشن در مقابل مردها، یعنی سه وقت خانم‌ها باید خوب گوش کنن. یک وقتی که مرد 15 دقیقه اولی که مرد تازه وارد منزل میشه، قبلا چی توضیح دادم دیگه توضیح ندم چرا. دو، وقتی که مرد در ارتباط با مسائل بین فردی مخصوصا در مورد فرزندان صحبت میکنه. سوم خیلی مهمه، زنان باید گوش کنن، وقتی که به عنوان قاعده، فرمان، دستور، مطلبی داره مطرح میشه، اینجاست که ابهت مرد رو و شخصیت مرد رو وقتی که بچه دارن باید شکسته نشه، گوش دادنش لازمه. امام صادق علیه السلام فرمایید گوش دادنش اگر بعضی شرایط نبود اسلام واجبش میکرد بر زن، یک بعضی شرایط نبود واجبش میکرد. اینقدر مهمه. چرا؟ به خاطری که در همچون شرایطی میاد مسائل دیگه رو به وجود میاره. خب ما 5 دقیقه از کوپن وقتمون اضافه رفتیم، بحث راه حل های قطعیش باقی مون انشاءالله در جلسه بعدی. و صلی الله علی محمد و آل محمد. من عذر میخوام، یه چیزی رو برای دعا بر روی یخ قرار بود ویدیو پروجکشنش بیاریم خدمتتون بگیم، من برای اینکه کار خودتون راحت باشه، خودتون باش کار بکنید، سایتشو خدمتتون میگم. برید خودتون از اینترنت ببینید، ببینید چقدر قشنگ کار میکنه. www.hado.net.
این سه وقت اولی